ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتسر و تونی خواستار آزادی سه نویسنده زندانی در ایران شدند. یک مقام طالبان در هرات میگوید رانندگان زن باید از رانندگی خودداری کنند. و دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه ادامه یافت. شما شنوندگان گرامی خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی بکتاش آبتین، کیوان باجن و رضا خندان محبادی، سه تن از نویسندگان زندانی شدند. به گفته ی انجمن قلم آمریکا، بازیگرانی چون آلک بادولوین و مریل استریپ، نویسندگانی چون جان گرین، مارگارت اتوود، جنیفر اگان و خالد حسینی و همچنین آهنگسازانی چون استیون سوندهایم و ده ها شخصیت مشهور دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه از دولت ایران خواسته شده که به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام گذاشته شود و همه کسانی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان زندانی هستند آزاد کند. اتهامات آقایان آبتین، باجن و خندان مهابادی از جمله عضویت در کانون نویسندگان ایران، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مانند جعفر پوینده و محمد مختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. آقایان آبتین و خندان هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باجن به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. یک مقام طالبان در شهر هرات افغانستان خطاب به رانندگان زن گفته که باید از رانندگی خودداری کنند. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی هرات، به روزنامه اینترنتی اطلاعات روز گفته که رانندگان زن باید منتظر نظر رهبری طالبان در مورد حقوق زنان باشند و از رانندگی در سطح این شهر پرهیز کنند. به نوشته این روزنامه در مدت 45 روزی که طالبان بر هرات حکومت می‌کند، رانندگان زن اتومبیل‌های خود را از ترس این گروه در خانه متوقف کردند. بر اساس این گزارش، تا پیش از تسلط طالبان بر شهر هرات، دست کم 4 مرکز آموزش رانندگی برای زنان در این شهر فعالیت داشتند، اما حالا هیچ یک از آنها فعالیت نمی‌کنند. نزدیک به 40 تشکل محیط زیستی در سراسر ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از پروژه‌های انتقال آب در ایران، به ویژه در سرشاخه‌های رود کارون، انتقاد کردند. این تشکل‌ها در نامه خود به رئیس جمهوری ایران نوشتند که این پروژه‌ها به توصیف آنها در پوشش قانون و با دور زدن قانون کلید خورده و فاقد مجوزهای قانونی لازم بوده است. به نوشته مجله آب، امضا کنندگان نامه با اشاره به تصمیم شتاب زده برای اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری برای کشاورزی در استان خوزستان نوشتند که این تصمیم در جریان سفر ابراهیم رئیسی و بدون توجه به محل تأمین آب این طرح و وضعیت خطرناک تالاب این استان گرفته شده است. دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه ادامه یافت و آنها با انتقاد از عملکرد شورای اسلامی کار این شرکت در آن را گل گرفتند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، کارگران در دومین روز اعتصاب و تجمع خود خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی در این باره شدند. بازگشت به کارگران اخراجی، لغو حکم زندان، تصمیم می‌کنم بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی و وکیل کارگران و اعلام حکم امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگنی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در حالی که فرصتی کم داریم، از شما دعوت میکنم که به یک ویژه برنامه، به یک گفتگوی اقتصادی از رادیو فردا توجه بفرمایید.
سوم مهر امسال کیوان صمیمی زندانی سیاسی کانونی و سردبیر نشریه ایران فردا در یک فایل صوتی صدای خود را از زندان اوین به گوش رسانه‌ها و مردم رساند و از این خبر داد که در زندان برای آنکه مانع اظهار نظر او شوند کارت تلفنش را قطع کردند.
کارت تلفنم را از کار انداختند. بعدش هم بشن تو زبانم بندیم هم فشار دارم میارن که امکانی در اختیارم ندارم.
او در ادامه همین فایل صوتی توضیح می‌دهد که این تصمیم‌ها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و به توصیف او مسئولان ضعیف زندان اتخاذ و اجرا می‌شود. آقای صمیمی عضو کانون نویسندگان ایران درباره آنچه او بی‌خبری زندانبانان از سرنوشت حکومت‌های استبدادی می‌خواند چنین گفت: دو روز پیش از آن در یکم مهر امسال بود که رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به طور تلویحی از اتفاقات اخیر در زندانها انتقاد کرد و قوه قضاییه را مسئول صیانت از زندانیان دانست. علی عبداللهی بدون اشاره مستقیم به تصاویر منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان گفت در ایران به تعبیر او اسلامی باید رفتار زندانبانان در چارچوب رفتار اسلامی و قانونی باشد. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران درباره وضعیت کیوان صمیمی به عنوان نمونه‌ای از فشارهای فزاینده بر زندانیان عقیده و زندانیان سیاسی به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای کیوان صمیمی یکی از کهنسالترین زندانیان سیاسی ایران هستند. دو برادرشون هم یکی در پیش از انقلاب و دیگری پس از انقلاب کشته شدند در هر دو رژیم.
همچنین روز پنجم مهر در یک کانال تلگرامی که به نام کیوان صمیمی با عنوان فرعی نامه نامگذاری شده خبری منتشر شد مبنی بر تعیین تنبیه برای 3 نفر از زندانیان سیاسی توسط شورای انضباطی زندان اوین. به گزارش این کانال تلگرامی این تنبیهات به دلیل شعارهای اعمال می شود که شماری از زندانیان سیاسی در حیات بند 8 اوین علیه بازجویان و ضابطان سر داده بودند و گزارش آن 20 شهریور در همین کانال آمده بود. دیدگاه فرانک چالاک کنشگر سیاسی این است که این برخوردها نمی تواند مانع جنبش های اعتراضی و مردمی در سطح جامعه کنونی ایران باشد.
جامعه ایران مهلت‌های تاریخی خودش رو به خصوص در این 25 سال اخیر به حاکمیت داده تا به مطالباتش پاسخ بدن، اما با انباشت مطالبات فصل جدیدی از نوع مبارزات اجتماعی ایجاد شده که در اون روش‌های گذشته رفرمیستی، تظلم‌خواهی و نصیحت الملوکی جایی نداره. کنش‌های اجتماعی در حال حاضر به شکل اعتراضی، اعتصاب و کف خیابان شکل می‌گیره. حاکمیت هم بسیار از این مسئله بیمناک هستش و در عین حال استراتژی‌های خودش رو به گونه‌ای طراحی کرده که با جنبش‌های اجتماعی با شدت هرچه تمام مقابله کنه. به عنوان مثال وزیر کشور یک نیروی نظامی هست، استانداردها و فرمانداران نظامی تعیین شدن. حاکمیت هم داره به گونه‌ای برنامه ریزی میکنه که بتونه هر گونه اعتراضی رو چه در داخل زندان و افراد مؤثر و چه در بیرون از زندانها اونها رو سرکوب بکنه. اما اگر حاکمیت تعقل به خرج بده، من فکر میکنم باید راه اعتراضات خیابانی رو برای مردم باز بگذاره تا مردم مطالباتشون رو بیان کنن و حکومت هم پاسخگوی این مطالبات باشه.
از دیگر اتفاقات هول و هوش زندانیان در این روزها شرایط 3 عضو کانون نویسندگان ایران است که در بند هستند. کانون نویسندگان ایران روز پنجم مهر ماه به مناسبت گذشت 1 سال از زندانی بودن این 3 نویسنده یعنی رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت ادامه اجرای حکم این 3 عضو این کانون سرکوب آزادی بیان و اقدام جنایتکارانه محسوب می‌شود. کانون نویسندگان ایران خبر داده است که حتی درخواست مرخصی این 3 زندانی در شرایط بحرانی کرونا با وجود ارائه پرونده پزشکیشان با مخالفت مراجع قضایی روبرو شده است.
گزارش همکارم امیر پوریا بود از اعمال فشار و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی. اما دو روز پس از عملیات موسوم به سامن الائمه و شکست حصر آبدان در مهر ماه سال 1360، در منطقه کهریزک تهران 15 دقیقه از 7 غروب گذشته بود که صدای انفجار مهیبی گروهی از ساکنان آن حوالی را به محل حادثه در بیابان می‌کشاند. در بحبوحه جنگ و حملات عراق، هواپیمای 130 باری ارتش ایران در حال سوختن بود و گفته شد که بعداً همزمان عالی‌ترین فرماندهان ارتش و سپاه در این سانحه جان باختند. حالا پس از 40 سال پس از آن واقعه، در سالگرد این حادثه، همکارم مهرداد قاسمفر گفتگویی داشته با سرهنگ بازنشسته بهمن فرغانی، مسئول تحقیق این سانحه، که با هم میشنویم.
دو روز پس از عملیات پیروز موسوم به سامن الائمه و شکستن حصر آبادان، هفته مهر ماه 1360 خورشیدی، منطقه کهریزک در اطراف تهران، 15 دقیقه از 7 غروب گذشته بود که در تاریکی گرگومیش صدای انفجاری مهیب گروهی از ساکنان آن حوالی را به محل حادثه در بیابان اطراف کشاند. بحبوحه جنگ بود و حملات عراق، اما این نه حمله هوایی که سقوط هواپیمایی خودی بود. یک فروند 330 باری ارتش ایران در حال سوختن و افرادی زخمی و نالان که خود را از لاشه ی آتش گرفته ی هواپیما به سختی بیرون می کشند. ساعتی بعد ستاد مشترک ارتش با صدور اطلاعیه خبر از کشته شدن همزمان عالی ترین فرماندهان ارتش و سپاه در این سانحه داد. سرلشکر ولی فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو وزیر دفاع، سرتیپ جواد فکوری وزیر دفاع سابق و فرمانده پیشین نیروی هوایی، یوسف کلاهدوست قائم مقام سپاه پاسداران و چندین روز بعدتر نام محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر هم به این لیست افزوده شد. علاوه بر اینها ده ها نیروی ارتش و سپاه که زخمی بودند و با این هواپیما به تهران هم می شدند نیز در این حادثه جان باختند. شایعات بلافاصله از تصفیه حساب و جنگ قدرت در درون جمهوری اسلامی گرفته تا شلیک پدافند خودی، خرابکاری خارجی و یا حتی ادامه ترورهای سیاسی آن روزها و مجاهدین خلق حکایت داشت. دقیقاً یک ماه پیشتر رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت در بمبگذاری کشته شده بودند. حتی 30 روز پیشتر از آن بمبگذاری هم بمبی دیگر در دفتر حزب جمهوری اسلامی، محمد بهشتی رئیس دیوان عالی وقت را با ده‌ها چهره سیاسی نظام به کام مرگ برده بود. در فاصله کوتاه تیمی از متخصصان ارتش برای بررسی این سانحه شکل گرفت. حتی تیم دیگری از پاکستان هم به تهران دعوت شدند، اما هرگز نتایج این تحقیقات منتشر نشد. همین نیز علتی است که بسیاری از مقامات و چهره‌های آن روزهای ارتش تا همین امروز هم بر مشکوک بودن این حادثه پای می‌فشارند. حالا 40 سال پس از آن واقعه، در سالگرد حادثه‌ای که برخی می‌گویند سبب شد که کنترل و فرماندهی جنگ به دستان گروهی جوان و خام سپرده شود که جنگ بی‌نتیجه و ویرانگری را ادامه دهند، از سرپرست گروه تحقیق این سانحه، سرهنگ بازنشسته بهمن فرغانی، دعوت کرده‌ایم تا نتیجه پرونده را بی‌واسطه و به روایت او جویا شویم. من مهرداد قاسمفر هستم و شما شنونده گفتگوی ویژه سقوط هواپیمای 330 از رادیو فردا. جناب سرهنگ بهمن فرغانی، شما مسئول بررسی پرونده این سانحه بودین، سقوطی که هفته مهر 1360 در اطراف تهران کهریزک رخ داد و 5 نفر از فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه درش جان باختند. اما نوع سقوط این هواپیما از زبان بسیاری از کارشناسای هوایی مشکوک، غیرعادی یا حتی عمدی توصیف شده. نتیجه بررسی شما چی بود؟
بذارید همینجا به اصطلاح متوقف کنم شما. کدوم کارشناس هوایی اظهار نظر کرده؟ همه این کسانی که من تو در تمام این چند سال به اظهار نظرشون گوش می‌دم، هیچ کدوم تخصصی در بررسی سانحه نداشتن. همش اظهار نظرهای ادیبانه و فاضلانه بوده بدون اینکه تخصصی داشته باشن. هیچ نظر تخصصی در این مورد کسی نداده و تنها نظر تخصصی مال تیم ما و ضمناً تیمی که از پاکستان ما دعوت کردیم اومدن تا فقط این دو نظریه کارشناسان است، بقیه همش شایعه و
خب عرض میکنم خدمتتون. کسایی که حداقل خود من دیدم، مثلا کاپیتان هوشنگ شهبازی بود که در این باره عین همین مسئله رو میگه، یا خلبان همین هواپیما همین نظر رو داره و امیر سرتیب مصطفی توتیایی که از نیروهای قدیمی ارتش هست، ایشون هم همین نظر رو میده. سرنگ دوم بازنشسته محمد علی شریف النسب، ایشون هم از نیروهای قدیمی ارتش هستن، ایشون هم همین نظر رو دارن. دقیقاً در گفتگوهایی که با اینها شده، همه اینها اون صفاتی که من عرض کردم، اینها درباره این سقوط به کار بردند. شما نظرتون چی است؟
اکثر خدمتتون، همه این اشخاص که فرمودین هیچ کدومشون نه در محل سانحه بودن، نه از لاشه هواپیما بازدید کردن و هیچ گونه تخصصی در بررسی سانحه ندارن. من از زمان ستوان دومی، از زمانی که وارد نیروی هوایی شدم، در بررسی سانحه بودم. بهترین دوره های بررسی سانحه در دانشگاه USC کالیفرنیا دیدم و در نیروی هوایی دیدم و بیشترین سوانح نیروی هوایی در تاریخ نیروی هوایی ایران من بررسی کردم و در مورد تمام سوانح مهم نیروی هوایی، از جمله سانحه وزیر خارجه الجزایر، واقعه طبس، سانحه جامبوجت ایران در اسپانیا، همه اینا رو من بررسی کردم. حالا نظر من رو میخواییم با این آقایون که اصلا حتی کوچکترین تخصصی در بررسی سانحه ندارن مقایسه کنید، شما مختارید.
نه، من فقط نظر اونها رو اعلام کردم خدمت شما، نظر شما رو میخواییم بدونیم تو این مصاحبه فقط.
حالا هر کسی میتونه هر نظری داره، آزاد در اظهار نظر، یا نظرش از نظر تخصصی ارزشمند هست، اون رو باید بررسی کرد.
خواهش میکنم داستان رو شما برای ما بگید. این اتفاق به هر حال اتفاق بسیار مهمی بود که گفته میشه حتی روی مسیر جنگ هم تأثیر گذاشت و سرنوشت جنگ رو هم تا حدودی طولانی شدنش بعضی از کارشناسان میگن که مربوط به این موضوع بوده، بنابراین مسئله مهمی است. شما چه دیدید و شما در چه شرایطی بررسی کردید و به چه نتایجی رسیدید؟
از اینجا شروع کنم که تمام این سران صبح اون روز رفته بودن اهواز برای بررسی نتیجه عملیات سامنالعیمه و یه نقطه که بادی سرنوشت رو نشون میده، وقتی فکوری و سران در اهواز پیاده میشن، یکی از دوستان من سروان مهرداد مستشاری که اونجا در دست که اهواز کار میکرد، مأموریتش تموم شده بود، میاد پای هواپیما که با این هواپیما برگرده. فکوری میبینتش و میگه، چون مهرداد طلبان بود، میگه کجا داری میری؟ میگه من مأموریتم تموم شد، دارم برمیگردم تهران. فکوری دستشو میگیره، میگه نه صبر کن، حالا عصری با هم برمیگردیم. این آدم رو از پای هواپیما برمیگردونی و عصری با خودش تو اون هواپیما بود که ایشون هم در اون صحنه شهید شدن و هیچ جای اسمی ازشون برده نمیشه، ولی واقعا این بازی سرنوشت بود که مرگ رو به سراغ این آدم آورد. در حال عصری وقتی که اینها بلند میشن از اهواز، میان به طرف تهران، اولا ترکیب کروی هواپیما رو بگم، خلبان آقای سهلتی تجربه زیادی روی این هواپیما 330 نداشت، کمک خلبان تحت آموزش بود و فلایت انجینیر این هواپیما یکی از قدیمی ترین فلایت انجینیرهای 330 بود که بیش از 10,000 ساعت روی این هواپیما پرواز داشت و بنابراین در واقع فرمانده هواپیما این آدم بود، چون هر چی میگفت بقیه دربست قبول میکردن، کما اینکه چنین هم شد. اینا وقتی میان بالای کهریزک، وقتی که شروع میکنه به کم کردن ارتفاع، دست گازهای هواپیما رو میکشه به آیدل که شروع کنه به کم کردن ارتفاع. به محض اینکه دست گازها رو میکشه عقب، طبق گفته خود خلبان، صدایی شبیه انفجار میشنوند در طرف راست هواپیما و برق هواپیما قطع میشه. فلایت انجینیر نگاه میکنه به نشاندهنده های RPM چهارتا موتور، مینه هر چهارتا صفر نشون میدن، دو دستی میزنه سرش، خودش میگه وای چهار موتور اون رفت. تمام اشکال از همینجا شروع میشه. این آقای فلایت انجینیر با اون همه تجربه و سابقه پرواز نمیدونست که RPM هواپیما فقط در یک شرایط ممکنه صفر نشون بده و اون وقتی که برق بهش نرسه، در حالی که اگر موتورها هم خاموش بشه، به خاطر اینکه باد ملخ‌ها رو میچرخونه، 12% RPM نشون میده، هیچ وقت صفر نشون نمیده مگر اینکه برق نداشته باشه. و وقتی ایشون میگه چهار موتورمون رفت، چون در واقع فرمانده معنوی هواپیما ایشون بوده، خلبان هم در بس قبول میکنه این نظریه رو و شروع میکنه اومدن برای پرسلندی، لندینگ اضطراری در بیابون. و در تمام این مدت پرسیجر امرجنسی رو که وقتی برق میره، باید سویچی هست که از برق هواپیما میره روی برق باتری. این سویچ رو اگر میزد روی باتری برق میومد و هیچ مشکلی نداشتن، به طور نرمال میومدن میشستن، ولی این کار رو نکردن و سویچ اینورتر در حالت باتری نبود. روی زمین ما ازش عکس گرفتیم، نبود. و از کرو هم پرسیدیم در مصاحبه که این کار کردیم، نکرده بود، گفتن که نکردن. و حتی اگه دسته گازار میدادن جلو میزدن که موتورها دارن کار میکنن، این کارم نکردن. اومدن برای نشستن و در اون تاریکی‌های اول شب به طرز معجزه‌آسایی این هواپیما رو سالم میذارن رو زمین. هواپیما سالم به زمین میاد. این خیلی مهمه این نکته، برای اینکه اگر خرابکاری بود یا انفجاری در هواپیما بود، خب این هواپیما که سالم به زمین نشست و تا این لحظه خون از دماغ هیچ کس نیامده بود، همه مسافران و خدمه صحیح و سالم بودن تا این لحظه. یه مقدار که هواپیما میاد جلو، از بخت بعد یک خاکریز قنات سر راهشون بوده. چرخ راست هواپیما میره دیگه، خاکریز قنات و هواپیما یک بری میشه به طرف چپ، بال چپ میگیره به زمین، بال میشکنه و چون پر باک بنزینه بالها، بنزین ها میریزه و هواپیما آتش میگیره و کسانی که تونستن مثل خلبان و کروک چند تاشون که از پنجره کابین اومدن بیرون یا از شکاف بدنی که ایجاد شده بود تونستن لحظات اول بیان بیرون، اینها سالم موندن که مجموعاً فکر کنم 18 نفر سالم موندن از 90 و چند نفر سرنشین و کروک، و بقیه در اثر دود حاصل خفه میشن و بعد تو آتش میسوزن.
روایتی که الان کردین تا حد بسیار زیادی با آنچه که خلبان هواپیما توصیف میکنه شباهت داره. ایشون میگن که هر چهار تا موتور این هواپیما به طرز استثنایی در واقع فلیم اوت شده بوده یا خاموش شده بوده در زمانی که برق این از دست رفته، و دیگر اینکه یک آتش سوزی در جعبه سمت راست هواپیما اتفاق میفته که حالا بعداً به این نکته هم میرسیم که یک اشاره به یک داستانی قبل از پرواز میکنه درباره این موضوع. اینها آیا طبیعی بوده که چون این هواپیمای 330 چون این اتفاقی براش بیفته؟
اینه همه کلید معما در اینجاست که اگر اون خاکریز قنات اونجا نبود، هیچ هواپیما صحیح و سالم نشسته بود و هیچ کس صدمه ندیده بود. تنها کلید معما میگم در اینجاست. اگر همه این تئوری ها بر باد میره وقتی که هواپیما صحیح و سالم به زمین بشینه. وقتی که ما رفتیم اونجا و بررسی کردیم، اولا ببینیم موتورهای هواپیمای 330 چهار موتور به طور مستقل داره. این ما فرض کردیم که خلبان راست میگه، انفجاری رخ داده. تیم مواد منفجرمون آوردیم، اولا همه جای هواپیما رو برای چون مواد منفجره آثاری از خودش باقی میذاره، کوچکترین اثری از مواد منفجره در لاشه هواپیما دیده نشد. و بعد چون چهار موتور هواپیما هر کدوم مستقل هستن، امکان پذیر گفتیم ما یک کاری بکنیم که چهار موتور هواپیما از بین بره، یه جایی این هواپیما بمب بذاریم خودمون که این هر چهار موتور. چنین چیزی امکان نداره، چون هر موتور این هواپیما مستقله. شما باید چهار تا بمب در چهار نقطه این هواپیما بذارید که به هر چهار تا هم با هم منفجر بشن که چهار موتور از کار بیفته. چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست و از عهده هیچ گروه تروریستی معمولی بر نمیاد که چنین کاری بتونن بکنن. بعد دلایل بعدی، وقت موتور توربوفن 330 در حدود 24,000 دور در دقیقه میزنه، ملخ هواپیما حدود 1020 دور در دقیقه میزنه. این یک اختلاف دوران عظیم اینجا هست که برای جبران این اختلاف یک گیرباکس تبدیل شده که این دور موتور رو با دور ملخ هماهنگ میکنه. حالا اگر موتور متوقف بشه، فلیم آت بکنه، اختلاف RPM باعث میشه که جعبه دنده خورد بشه. برای اینکه از این اتفاق پیشگیری بشه، کارخونه سازنده اومده یک چیزی شبیه کلاچ اتوماتیک برای این جعبه دنده تعبیه کردن که به محض اینکه موتور فلیم آت میکنه، این کلاچ ملخ رو و جعبه دنده رو از موتور جدا میکنه و ملخ به صورت آزاد میچرخه. ما در هر چهار تا موتور این هواپیما رو باز کردیم، بررسی کردیم، هر چهار تا کلاچ موتورات انگیج بود، یعنی نشون میداد که موتور کار میکرده، موتور از کار نیفتاده. این بهترین دلیل علمی برای اینکه موتور کار میکرد، چهار تا کلاچ نمیشه که هر چهار تا با هم مال فانکشن، هر چهار تا انگیج بودن، یعنی نشون میداد کار میکرد. بعدم وقتی که در سوانه هوایی هواپیمای ملخدار وقتی رو زمین میشینه همینجور که به جلو داره میره وقتی که چرخاش میشکنه یا هرچی ملخ ها که به زمین میگیره در هر دوری که ملخ میزنه یه ضربه به زمین میذاره علامتی میذاره که با اندازه‌گیری فاصله ها و سرعت تقریبی هواپیما میشه دور تقریبی موتور رو حساب کرد و همین رو حساب کردیم دقیقاً حدود دوری در حدود آیدل رو نشون میده. بنابراین خلبان مسلماً میگه که بله خرابکاری بوده، برای اینکه اشتباه کوچک ساده و اجرا نکردن دستورالعمل امرجنسی باعث شده که تعداد زیادی آدم مهم و غیر مهم انسان جونشون از دست دادن. خب مسلماً وجدانش قبول نمیکنه که خطای خودش رو بپذیره و سعی میکنه که در دیوار بزنه دیگه، ولی دلایل علمی این هست. و جالب اینه
خب این اگر که برق هواپیما قطع شده باشه و برق موتورها قطع شدن، یعنی سیستم برق و هیدرولیک هواپیما قطع شده باشه، چه کاری از دست خلبان برمیاد در چنین شرایطی؟
از دست دستورالعمل امرجنسی قطع برق در چک لیست هر خلبانی هم هست نوشته آقا این سویچ رو از این ور بزنین به این روی باتری، از روی اینورتر بزنین روی باتری، همه چی به حال عادی برمیگشت، فقط یک حرکت کافی بود که از این سانحه جلوگیری بکنه.
خب آقای سولتی به روایتی که خودش میگه که من از سال بعد از اینکه حالا سال 52 که به امریکا میره برای خلبانی، دو سال بعد که برمیگرده، از سال 54 در واقع به ایشون به واحد 330 در ارتش ملحق میشه و از اون موقع سابقه روندن این هواپیما رو داشته، در جنگ هم پروازهای زیادی داشته. چطور این موضوع ساده رو این خلبان که چند سال تو این هواپیما کار کرده متوجه نشده؟
از خودشون باید بپرسین، اینو باید از ایشون، چرا طبق چک لیست عمل نکرده؟ بعد هواپیما رفته چک لیست رو باز میکنن میذارن جلوشون، میگه اولین آیدم چک لیست اینه که سویچ اینورتر رو بزنن رو باتری، نکرده. بس در محل سانه هم که عکس گرفتیم از این پنل، سویچ روی اینورتر بود، هنوز روی باتری نرفته بود.
سوال اینجاست که چرا دلیل این سقوط هیچ وقت اعلام نشد؟ به هر حال وقتی هواپیمای تو این سطح سقوط میکنه حتما دلایلش اعلام میشه در همه جای دنیا. اینکه در این باره چون این سکوتی ترجیح داده شد، آیا باعث...
من سیاستمدار نیستم، این دلایلش هرچی هست، من نتیجه بررسیام رو در گزارشم کتبا اعلام کردم و بعد یکی از دوستانی که در ضد اطلاعات پایگاه کار میکرد به من گفت که چون خلبان اصرار میکنه که بمبگذاری بوده و بعضی از دوستان عقیدت سیاسی هم باهاش موافق هستن، در زمزمه اینو دارن میگن که مجاهدین بمب گذاشتن تو هواپیما و آقای فرغانی داره با مجاهدین همکاری میکنه که لاپوشانی بکنه این داستان رو. و من به خاطر اینکه خودم رو پروتکت بکنم در انتهای گزارشم پیشنهاد کردم که به دلیل اهمیت سانحه پیشنهاد میکنم که از یکی از کشورهای دوست و برادر تیم بررسی سانحه دعوت بکنیم که و بدون اینکه اطلاعاتی به اونها بدیم اونا بیان مجددا بررسی بکنن. خوشبختانه قبول شد این پیشنهاد من و از پاکستان دعوت کردن یک جنرال پاکستانی که رئیس امنیت پرواز نیروهای پاکستان بود با یک تیم متخصص 330 آمدن بررسی کردن و دقیقاً همونهایی که ما کشف کردیم دقیقاً همونها رو تایید کردن، یعنی دو سورس بی‌طرف این مسئله رو تایید کردن. حالا چرا اعلام نکردن؟ اون دست من نبود، من گزارشم خیلی محرمانه، به صورت خیلی محرمانه به ستاد نیروهای دادم، من هیچ کنترلی بعد از اون روی گزارش بررسی سانحه ندارم.
نکته رو خلبان این پرواز مطرح میکنه که من این روایت رو از قول خودشون میگم، شما بینایا شنیدید اینو یا نه، یه بارم اشاره کردم بهش، اما دقیقترش اینه که ایشون میگه که بعد از سانحه کروشف پرواز کسی به نام علی پهلوان به ایشون گفته که قبل از پرواز دو نفر های لول متخصص برق اومدن و موقعی که هنوز هواپیما توی اهواز بوده در جعبه ای رو که در بغل هواپیما بوده و همونجا هم در زمان سقوط آتیش گرفته رو باز کردن و دستکاری کردن. ازشون پرسیده آقای پهلوان که چرا این باز میکنید، چیکار دارید به این بخش؟ گفتن که دستور داریم ببینیم که آیا خلبان نکنه اسلحه قائم کرده باشه اینجا. این واقعه میگه بعدن اصلا پیگیری نشد. شما چیزی در این باره شنیدید؟
هیچ گزارشی در این مورد هیچ کس به ما و ضد اطلاعات یا هیچ جای دیگه هیچ نوع گزارشی در این مورد وجود نداره و این فقط گفته خلبان بعد از این واقعه. ولی در این مورد کوچکترین گزارشی به هیچ جا نشده، یعنی اصلا چنین گزارشی وجود نداره، فقط گفته آقای سولتی.
سرهنگ فرغانی مسئول به تیم بررسی پرونده سقوط هواپیمای 330 که در هفته مهر 1360 در حوالی کهریزک سقوط کرد. سپاسگزارم که با ما گفتگو کردید.
تشکر می‌کنم از وقتی که به من دادید.